یاران همراه، بدیهی است که فضائل و ثوابهایی که برای ماه مبارک رمضان و روزداری ذکر شده و به برخی از آنها هم اشاره کردیم، از آن کسانی است که حقیقت آن را درک کنند و به محتوای آن عمل و در گفتار و کردار به کار گیرند و به آنها جامعه عمل بپوشانند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر فرارسی ماه مبارک رمضان را بر همه شما تبریک نموده، امیدواریم که خداوند در این ماه مبارک طاعت و عبادت های همه ما و شما را به درگاه بی‌نیازی‌اش قبول فرماید. همه شما را تا گفتارهای بعدی با خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
مژده بادا که در رحمت حق وا شدنیست، درد سنگین گناه تو مداوا شدنیست. او که بخشنده ی هر جرم و خطا هست، به آن دل دیوانه ی عشاق چه شیدا شدنیست. نفس اماره در این ماه به زندان بکنید، سجده آرید و به دل شکرت یزدان بکنید. قدمی تازه به دروازه ایمان بزنید، خنده پیدا به لب خشک یتیمان بکنید. سم سبز مناجات و دامی آید، ماه رحمت به ندای دل ما می آید.
دوستانی شنونده، آنچه که شنیدید خانواده سالم بود. هم اکنون روزنه را خواهید شنید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ینور سال 2025، عرصه بین المللی بار دیگر با دیپلماسی قلدالمآب و غیر قابل پیشبینی او روبرو شده است. روی کرده که تئوری مرد دیوانه نیکسون است و به جای پنهان کردن اهداف زیر پوشش مفاهیم بشر دوستانه، آشکارا برای ایجاد هراس برای تحمیل خواسته های امریکا با رقیبان و حتی متحدانش تمرکز دارد. با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در 20 ینوری سال 2025 بار دیگر گفتمان زورگویی، خودخواهی و خودشیفتگی آمریکایی به عرصه بین المللی بازگشت. همه کشورهای جهان از متحدان، رقیبان و دشمنان آمریکا به این جنبندی رسیدند که باید تحولاتی را در عرصه سیاست خارجی خش ایجاد کنند. سیاست های قلدرم آب و زیاده خواهی دونالد ترامپ همچون دوره اول رئیست جمهوریش تنها دامن کشورهای ناهمسو با امریکا را نگرفت، بلکه گریبانگیری کشورهای اروپایی، کانادا، چین، مکزیک، پاناما و بسیاری از دیگر کشورها نیز شده است. از منظر سیاسی و بین المللی آنچه در مورد اقدامات ترامپ در دوره دوم رئیست جمهوری مهم است، روی کرده وی به عنوان رئیس جمهور امریکا با چالش های مهم بین المللی است. نکته قابل توجه در رویکرد سیاسی دونالد ترامپ این است که او در درجه نخست خود را و سپس کشورش آمریکا را در مرکز کائنات تصور می‌کند. ترامپ بر اساس این نگارش گمان می‌کند که می‌تواند هر اقدامی که صلاح می‌بیند انجام دهد. رئیس جمهور آمریکا در این مسیر از بابت موضع‌گیری منفی دیگر کشورها و یا نقض و نادیده گرفتن قوانین، هنجارها و حقوق بین المللی نگرانی نیز ندارد. البته این رویه رایج همه رئیسان جمهور آمریکا و البته دیگر قدرت‌های بزرگ است که قوانین و حقوق بین الملل را ابزار برای رسیدن به اهداف و منافع خود می دانند. اما تفاوت ترامپ با دیگران در این است که شرم از آشکار کردن این رویکرد ندارد و تلاش نمی کند در پس الفاظ حقوق بشری و دموکراتیک منافع کشورش را پیش ببرد، بلکه هرچی در سر دارد و می پسندد را به زبان می آورد و با پشتیبانی قدرت آمریکا نگرانی نیز از ابزار آنها ندارد. رفتارهای غیر قابل پیشبینی ترامپ باعث شد که بسیاری ترامپ را با نیکسون رئیس جمهور اسبق امریکا و تئوری مرد دیوانه تشبیه کنند. ریچارد نیکسون عقیده داشت که تصویری از او در رسانه ها منعکس شود تا همه او را انگشت و موشه ببینند و در این صورت همه حاضر به مذاکره و تسلیم در برابرش خواهم بود. ترامپ در دوره قبلی تلاش داشت چهره غیر قابل پیشبینی از او تصور شود که هیچ خط سرخی نمی شناسد. اما هنگامی که دونالد ترامپ در سال 2024 به قدرت رسید اعلان کرد که نمی خواهد در باره سیاست هایش به صورت مستقیم اعلام نظر کند تا رقیبان امریکا بتوانند رفتار او را پیشبینی کنند. امید ترامپ این است که از طریق پیشبینی ناپذیری رقیبان و متحدانش را وادار کند که خواسته های او را اجابت کنند. دونالد ترامپ از زمان روی کار آمدن مجدد در کاخ سفید در حال اجرای سیاست‌های مرد دیوانه در دیپلماسی است که ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا در خلال جنگ ویتنام از آن استفاده می‌کرد. نیکسون زمان این سیاست را برای رئیس دفترش اینطور توضیح داد: من اسمش را T تئوری مرد دیوانه گذاشتم. میخواهم کار کنم مردمان شمال ویتنام تصور کنند که به نقطه رسیدم که ممکن است هر کاری برای پایان دادن به جنگ انجام دهم. ما فقط چیزهای از این قبیل به آنها میگوییم که مراقب باشد که نیکسون حالش از کمونیست ها به هم میخورد. نمی توانیم وقت عصبانی شود پیش او را بگیریم. دستش روی تگمه هسته‌ای است. می بیند که ظرف دو روز هوشیمین خودش به پاریس می رود و برای صلح التماس می کند. تئوری مرد دیوانه بر این فرض استوار است که رهبری که رفتار غیر عادی و غیر قابل پیشبینی از خود نشان دهد می تواند دیگر بازینگران جهان را به دادن امتیازات وادار کند که در شرایط عادی حاضر به ایرای آنها نیستند. مفهوم مرد دیوانه ریشه در اندیشه نیکولو ماکولی دارد. ماکولی در کتاب گفتارهای درباره لیو پیشنهاد می دهد. گاه ونمود کردن به دیوانگی کار بسیار خیردمندانه است. اگرچه نیکسون بعداً انکار کرد که چنین روی کرده را پیش گرفته باشد، اما رفتار نیکسون مبنی بر دیوانگی و نوع قدرت طلبی بدون مرز بود. او با بمب افکنی های بی 52 مجهز به سلاح هسته‌ای دستور داد تا با مدت 3 روز پی در پی در نزدیکی حریم هوایی شوروی پرواز کنند. حرکتی که برای ناآرام کردن کرملین و سوق دادن آنها به سمت تحت فشار قرار دادن ویتنام شمالی برای مذاکره طراحی شده است. البته یک تفاوت اساسی بین دوران رئیس جمهور ریچارد نیکسون و دونالد ترامپ وجود دارد. نظام بین المللی دوران رئیس جمهور نیکسون در وضعیت دو قطبی بود. اما در دوره ترامپ نظام بین المللی به وضعیت بی‌نظمی و گذار قرار دارد. تصویر پیش روی روابط بین الملل یک بی‌نظمی بزرگ مبتنی بر نظم است. جهان در حال تغییر وزنکشی های قدرت است و ترامپ می خواهد هژمونی واشنگتن را به هر قیمتی حفظ کند. اما این خواسته شدنی نیست. پیتر بیکر در نیویورک تایمز نوشته است ترامپ مانند کسی که نارنجک بزرگ را به وسط پایتخت کشور پرتاب کرده باشد، با لذت شیطانی به تماشا نشسته تا ببیند چه کسانی فرار میکنند و چه کسانی خود را روی آن میاندازند. باید گفت تا کنون تعداد بیشتری از افراد گروه اول بودند تا گروه دوم. ترامپ گفت که قدرت واقعی توانایی ایجاد ترس است، اما این ترس در خیلی از موارد نتایج مورد انتظار ترامپ را نداشته است. به عنوان مثال دولت اول ترامپ در قبال ایران تلاش کرد، منتهی الیه رفتارهای پیشبینی ناپذیر، تکانشی، خشین و تحریک پذیر را نشان دهد. او تصور میکرد که این رفتارها میتواند ایران را مجاب کند که بایستی بر سر توافق جدیدی با او بر سر میز بنشینند. حال آنکه بعد از اتمام دوران 4 ساله رئیس جمهوری ترامپ این هدف محقق نشد. در خصوص ونزوئلا ترامپ بعد از انتخابات پارلمانی ونزوئلا کار را تا جایی پیش برد که تلاش کرد اعضای ارتش را به کودتا مقابل دولت نیکسون مادورو وادار کنند، اما موفق نشدند. دولت آمریکا و اعضای تیم امنیت ملی و سیاست خارجیش پس از اقدامات متعدد خود بسیار امیدوار بودند که دولت ونزوئلا در مدت زمان کوتاه و در عرض چند هفته سرنگون شود. آمریکا با چنین خیال حدود 50 کشور تحت فرمان خود را پشت خوان گواری رهبر معارضان در صف کرد تا اینکه با قول جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق دولت آمریکا در عرض چند هفته حکومت در کاراکاس جابجا شود. واکنش‌ها به طرح ترامپ برای غزه و اخراج فلسطینیان از این منطقه نیز به خوبی نشان می‌دهد که حتی برای متحدان آمریکا نیز انکار نشدنی است. توماس فریدمن، ستون‌نویس برجسته آمریکایی، طرح ترامپ برای کنترل غزه، پاک نمودن 2 میلیون فلسطینی از این باریکه و تبدیل آن به یک باشگاه تفریحی فقط ثابت می‌کند که بین خلاقیت و دیوانگی فاصله اندک وجود دارد. فریدمون افزود طرح ترامپ احمقانه ترین و خطرناک ترین برنامه صلح در خاورمیانه است که تاکنون توسط یک رئیس جمهور آمریکایی مطرح شده است. ستون‌نویس برجسته آمریکایی در آخر با تمسخر طرح ترامپ که با مخالفت جامعه جهانی روبرو شده است نوشته است: این طرح‌ها شاید در فیلم‌ها موفق شوند. نظر می رسد ترامپ با استراتژی ایجاد ترس آشوبی در جهان ایجاد کرده است، اما این آشوب متحدان، رقیبان و دشمنان آمریکا را بر آن داشته است که خیلی سریعتر از گذشته مناسبات خود با آمریکا را با کمترین هزینه بازنگری کنند. این رویکرد زودتر از پیشبینی ها بر روند افول قدرت آمریکا سرعت می دهد. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کرده. تا برنامه های بعدی همه شما را با خداوند مهربان میسپارم. خدایا را نگهدارتان باد.
همراهانی گرامی، در این لحظه راز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی.
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست. سلام عرض میکنم خدمت با سعادت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. خونریزی چشم موضوع این برنامه است. جناب آقای دکتر مازیار قاسمی فوق تخصص شبکیه کارشناس برنامه هستند که صحبت‌ها و راهنمودهای ارزشمندشون در ادامه برنامه ارائه خواهد شد. خونریزی چشم معمولاً به معنای خونریزی یا یک رگ خونی شکسته زیر سطح بیرونی چشم است. به واسطه خونریزی کل بخش سفید چشم شما ممکن است قرمز یا خون‌آلود به نظر رسیده یا ممکن است بخش‌هایی از چشم قرمز دیده شوند. خونریزی چشم می‌تواند به دلایل مختلفی رخ دهد. بیشتر اوقات فرد نشت خون از چشم را تجربه نخواهد کرد. با توجه به محل قرارگیری در چشم، خونریزی میتواند بی‌ضرر بوده یا در صورت عدم درمان ممکن است منجر به عوارضی شود. اگر نسبت به خونریزی چشم مشکوک هستید، باید برای بررسی دقیق شرایط به پزشک مراجعه کنید. بیشتر موارد خونریزی چشم بی‌ضرر هستند و به واسطه یک رگ خونی شکسته در قسمت بیرونی چشم رخ می‌دهند. دلیل خونریزی چشم همواره مشخص نیست. خونریزی چشم در مردمک و عنبیه که به نام خایف ما شناخته می شود نادر است، اما ممکن است شرایطی جدی‌تر را موجب شود. خونریزی در اعماق چشم به طور معمول قابل دیدن نیست و ممکن است به واسطه یک بیماری زمینه‌ای مانند دیابت رخ دهد. مهمترین نوع خونریزی چشم خونریزی زیر ملتهمه است. سطح بیرونی شفاف چشم انسان به نام ملتهمه شناخته می شود. ملتهمه بخش سفید چشم را پوشش می دهد. ملتهمه دارای رگهای خونی ریز و ظریفی است که به طور معمول قابل مشاهده نیستند. خونریزی زیر ملتهمه زمانی رخ می دهد که یک رگ خونی زیر این بخش دچار نشت یا شکستگی شود. در این شرایط خون در رگ‌های خونی یا بین ملتهمه و بخش سفید چشم گرفتار می‌شود. خونریزی چشم می‌تواند موجب مشهودتر شدن رگ‌های خونی یا ایجاد لکه قرمز روی چشم شود. این نوع خونریزی شایع است و به طور معمول موجب درد یا تحت تأثیر قرار گرفتن دید فرد نمی‌شود. خونریزی در بخش‌های عمیق‌تر یا پشت چشم به طور معمول قابل مشاهده روی سطح آن نیست. این شرایط گاهی اوقات می‌تواند موجب قرمزی چشم شود. رگ‌های خونی آسیب دیده یا شکسته و عوارض دیگر می‌توانند موجب خونریزی در قسمت‌های داخلی چشم شوند. انواع عمیق‌تر خونریزی چشم شامل این موارد است: خونریزی زجاجیه، خونریزی زیر شبکیه و خونریزی زیر ماکولا یا لکه زرد که بخشی از شبکیه است. علائم خونریزی در اعماق چشم: تاری دید، مشاهده اجسام و لکه های شناور، مشاهده فلش های نور معروف به فتوپسی، دید با رنگ مایل به قرمز، احساس فشار یا پری در چشم و تورم چشم. دوستان، بهره میبریم از صحبت‌های کارشناسی جناب آقای دکتر مازیار قاسمی، فوق تخصص شبکیه.
در مورد خونریزی‌های چشمی یه اصطلاح بسیار کلی هست که باید طبقه بندی مناسب براش انجام بشه. این خونریزی‌ها رو میتونیم ما به خونریزی‌های داخل چشم و خارج چشم به طور کلی تقسیم بکنیم، که خونریزی‌های خارج چشم خونریزی هایی است که روی سطح گلوب یا سطح کره چشم ممکنه اتفاق بیفته، یا روی پلک ها ممکنه اتفاق بیفته که دلایلش متفاوت هست از خونریزی هایی که داخل چشم اتفاق میفته. اون چیزی که خیلی در جامعه شایع یا شاید کمی ظاهرش ترسناک باشه، خونریزی هایی است که روی سطح چشم اتفاق میفته، به دلیل اینکه خونریزی هایی که داخل چشم اتفاق بیفته قابل دیدن نیست. تنها کاری که انجام میده این است که دید شخص رو کم میکنه، یا اینکه ایجاد مگس پرون یا علائم شبیه اون میکنه. یعنی شخص میگه که من رشته هایی رو جلوی چشمم میبینم، یا نقطه هایی رو جلوی چشمم میبینم که حرکت میکنه، یا دیدش کم میشه، ولی از بیرون قابل دیدن نیست. یعنی اگه وایسن جلوی آینه چیزی خاصی در چشم نمیبینن، این همون ظاهریست که همیشه داره. برعکس اون خونریزی های خارج چشمی در ظاهر قابل دیدنه، یعنی معمولا یا توی آینه دیده میشه، یا همراهان فرد و خانواده فرد بهش میگن که چه اتفاقی افتاده، چرا قرمز شده چشمت، چرا خونریزی کرده، و هیچ ارتباطی هم به داخل چشم معمولا این خونریزی های سطح چشم نداره. در مورد خونریزی های سطح چشم شایع هست و خب ظاهرش هم خیلی ترسناکه، ولی برعکس اون ظاهر ترسناکش معمولا خیلی خوشخیمه، معمولا ظرف 10-15 روز خودش برطرف میشه و خیلی هم ما نگرانی بابتش نداریم، چون معمولا با عارضه ساختمانی همراه نیست. یعنی غالبا ناشی از ضربه های کوچکی است که موقع خواب یا مورد موقع خاراندن چشم، موقع فشار دادن چشم شخص ایجاد کرده، و این مویرک های کوچک ممکنه پاره بشه. به ندرت ممکنه همراه با فشار خون بالا باشه، به همین دلیل کسانی که مراجعه میکنن و ما توصیه میکنیم فشار خونشون رو بگیرن، یا اگر که دارو مصرف میکنن با پزشکشون دو مجددا مشورت بکنن که وقت فشار خونشون از کنترل خارج نشده باشه. و اینکه یکی از علل خیلی ملموس و شاید شایعش خشکی چشم هست که اتفاق میفته، و به هر حال اینا چیزهایی نیست که ترسناک باشه. مهم تشخیص اون از سایر بیماری های شبیه این هست. یعنی یه سری التهابات سطح چشم هست که ممکنه شبیه خونریزی های زیر ملتهمه باشه، باعث میشه که رگهای خونی بزرگ بشن و شدت قرمزیشون در ظاهر افزایش پیدا بکنه و شخص فکر کنه که خونریزی اتفاق افتاده، در صورتی که واقعا خونریزی اتفاق نیفتاده و این التهاب زیر ملتهمه است که این حالت رو باعث شده. اینجوری بگم که نه اینکه این خونریزی دلایل خیلی مهم داشته باشه، معمولا که تقریبا در اکثریت قریب اتفاق موارد هیچ اقدام درمانی خاصی جز پیدا کردن علت زمینه ای احتیاج نداره، و این خود خون ریزی برطرف میشه ظرف 10-15 روز آرام آرام، همونجوری که خون ریزی بقیه بدن آروم آروم جذب میشه، تبدیل به زرد رنگ میشه و میره. این همین اتفاق براش خواهد افتاد، و حالا بسته به علت زمینه ایش، اگر علتش خشکی چشم بوده، درمان لازمش خشکی چشم انجام میشه برای اینکه اتفاقات جدید نیفته. در مورد خونریزی های پلک، خب خونریزی های پلک به صورت کبودی ظاهر میشه دیگه، و معمولا ناشی از ضربه هست، و خب شخص مسلما سابقه ضربه رو بیان میکنه، و اینها اگر خونریزی‌های خوب خفیفی باشه، بسته به معایناتی که چشم پزشک انجام میده ممکنه هیچ کاری احتیاج نداشته باشه، ممکنه خونریزی‌های عمیق‌تر شک بشه داخل حدقه یا شکستگی‌هایی که توی حدقه ممکنه وجود داشته باشه و در نتیجه دستور سی تی اسکن یا تصویربرداری‌های مربوط به شکستگی رو بدن. و یه دسته ای از خونریزی های پلک هم هست که معمولا دو طرف اتفاق میفته، ثانویه به ضربه های بسیار بسیار شدیدی هست که در مغز اتفاق میفته و به دلیل تجمع خون در ساقه های مغز ممکنه در پلک ها هم دیده بشه. و خب اون عللش عرض کردم که احتیاج حتما معاینه و بررسی علل زمینه ایش داره. خلاصه این که خیلی خونریزی های پلک هم به داخل چشم ارتباط مستقیمی نداره، اگرچه ممکن است همزمان با هم باشه. در مورد خونریزی های داخل چشمی باید توجه داشته باشیم که خونریزی هایی که داخل کره چشم اتفاق میفته علت های مختلفی ممکنه داشته باشه. یکی از مهمترین علت هاش ضرب است. خب ضرب همونجوری که میتونه خونریزی های سطح چشم ایجاد کنه، روی پلک ایجاد بکنه، داخل چشم هم میتونه مویرک های ظریف رو پاره بکنه و خونریزی ایجاد بکنه. و بسته به اینکه همراهی اون چی باشه، ما ممکنه شخص رو پیگیری بکنیم با درمان‌های خیلی موضعی یا اینکه مجبور به لیزر درمانی به دلیل همراهی‌های اون خونریزی مثل سوراخ‌های شبکیه و غیره بشیم یا اینکه احتیاج به عمل جراحی داشته باشه. این مربوط به مسائلی مثل ضرب است که خب معمولاً در سنین جوان‌تر اتفاق می‌افته، ثانویه به ضربه‌هایی است که در محیط کار ایجاد میشه. خونریزی های داخل چشمی در سنین بالاتر اتفاق میفته و ناشی از بیماری های زمینه ایست. سردست این خونریزی ها ناشی از دیابت یا بالا رفتن قند خون هست که شایع ترین موردش هست. خب میدونیم که ما در بیماری دیابت اتفاقی که میفته اینه که رگ های طبیعی شبکی بسته میشه و به جای اون رگ های غیر طبیعی رشد میکنن. خب این مویرگ های غیر طبیعی بسیار شکننده هستن و میتونن به راحتی پاره بشن و خونریزی ایجاد بکنن. خب در سیر بیماری دیابت یه خونریزی های بسیار بسیار کوچکی ممکنه اتفاق بیفته روی سطح شبکیه که ناشی از شکنندگی عروق خود شبکیه است، عروق معمولی شبکیه است که اونها معمولا خیلی مهم نیست کنترل قند انجام بشه، معمولا اینها ثابت میمونه و اقدام درمانی خیلی شدیدی احتیاج نداره. ولی اگر عروق نابجا یا عروق جدید به وجود بیاد، این عروق نابجا عرض کردم که خصوصیتش این است که بسیار شکننده است، به راحتی خون ریزی میکنه و نکته بعد اینه که وقتی که پس رفت میکنه میتونه روی شبکیه کشش ایجاد بکنه و شبکیه رو از جای خودش بکنه. بنابراین برای ما اهمیت داره که به محض اینکه این خون رگ‌های نابجا رو پیدا می‌کنیم حتما باید درمان لازم و مخصوص اون رو انجام بدیم. ممکنه مراحل اولیه بیماری دیابت یا دیابتیک رتینوپاتی روی شبکیه وقتی پیدا بشه خیلی کاری نکنیم جز اینکه بگیم سیستمیک کنترل بکنن، قند رو کنترل کنن، فشار خون رو همینطور، چربی رو همینطور. و ولی تأکید می‌کنیم که در فلان زمان دوباره مجددا برگردن به دلیل اینکه حدس می‌زنیم که پیشرفت این زایه اگر بخواد اتفاق بیفته در این فاصله زمانی اتفاق میفته و هدف ما این است که در اولین فرصتی که اون علائم مخصوص رو دیدیم، اهم از ایجاد رگ‌های جدید و غیر طبیعی یا ورم شبکیه، درمان رو شروع بکنیم.
سپاسگزار محبتی که به این برنامه دارید هستیم. امیدوارم همواره سالم و تندرست باشید تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، هوادارانی برنامه موسیقی، از شما دعوت میکنیم تکرار ارمغانی موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی. کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. بارزی تنسیتی و خانواده یکایی که شما در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و در این برنامه به معرفی آوازخوان معروف ایرانی سیدی جعفرزاده میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. در ابتدا باید گفت که سعید جعفرزاده در روز 20 بهمن ماه سال 1358 متولد شده است و او خواننده موسیقی سنتی ایرانی است. وی همراه با گروه مستان که مجموعه از نوازندگان سازهای ایرانی هستند به اجرای کنسرت می پردازد. او ترانه های را با گویش های گیلکی و تالشی نیز اجرا کرده و اپره های را هم بروی صحنه برده است. اینک در این لحظه با هم حکایت دل را با صدای این آوازخوانی معروف می شنویم.
حکایتی تصور چرا کند چون حسن عاقبت نبرندی و زاهدیست آن به که کار خود به عنایت را
باید گفت سعید جعفرزاده در احمد سرگراب به دنیا آمد و دوران کودکی و نوجوانی خود را در آنجا سپری نمود. او اولین نازکه های آوازخوانی را در این شهرستان آموخت. اینک ترانه زیبای نگرانم صنما را با صدای سعید جعفرزاده با هم می شنویم.
سرمست و پریشانی و شوریده سر تو که سرمست و پریشانی و شوریده سر بکن از کلبه ویران ما هم گذر بکن از کلبه ویران ما هم گذر بزن ای عاشق دیوانه به دیوانه سری بزن ای عاشق دیوانه به دیوانه سری به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری سنم آزال به پریشان تو راشان منم همه شم مست و پریشان در میخان منم همه دانم در این شهر که دیوان منم که منم شعر شیدایی و میداگری به خدا از من دیوان تو دیوان ترم به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری خدا از من دیوانه تو دیوانه تری به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری به خدا از من دیوانه تو دیوانه تری سنما کشتی دل را به گل انداختم
سید جعفرزاده دیپلم خود را از هنرستان کمال الملک رشت کسب کرد و با علاقه فراوان به رشته موسیقی وارد دانشگاه آزاد تهران شد و با ساز تخصصی سه‌تار و پیانو تحصیلات خود را در دانشگاه به پایان رساند. به گفته وبگاه رسمی همای وی آواز ایرانی را نزد استادان همچون فریدون پررضا، کمالدین عباسی و کریم صالح عظیمی فرا گرفته است. اینک ترانه شبان آهسته می گریم با صدای سید جعفرزاده تقدیم حضورتان می گردد.
در نمی‌آید دلم می‌سوزد و کاری ز دستم در نمی‌آید شبان آهسته می گریم که شاید کم شود دردم، تحمل می رود اما شب غم سر نمی آید، نمی آید، نمی آید. تحمل می رود اما شب غم سر نمی آید، نمی چه سود از شرح این دیوانگی ها، بیقراری ها، تو مه بی مهری و حرف منت باور نمی آید، ز دست و پای دل برگیر این زنجیر جاره یا
گفت. بنیاد رودکی وابسته به وزارت ارشاد در روز 12 دی ماه سال 1401 کنسرت برای بزرگداشت قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در تالار وحدت تهران برگزار کرد. سعید جعفرزاده از جمله خوانندگان حاضر در این کنسرت بود. برای این کنسرت بلیت فروشی انجام نشد، اما معاون اول رئیس جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و فاطمه سلیمانی دختر قاسم سلیمانی از مهمانان ویژه این مراسم بودند. در پایان ترانه زیبای زبان نگاه را با صدای سعید جعفرزاده تقدیم حضورتان میکنیم.
شارت
است گوش کن با لب خاموش سخن میگوید با لب خاموش سخن میگوید با سخن به
دوستان عزیز شنونده، در همین جا گفتار ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه شامگاهی نزدیک میشویم. در این لحظه تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در برنامه‌های گذشته با فعالیت‌های چند شرکت دانش بنیان در ایران آشنا شدیم. در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان انتقال داده خاورمیانه یا MDT خواهیم پرداخت. شرکت انتقال داده خاورمیانه یا همان میدل ایست دیتا ترانسمیشن با نام تجاری MDT از سال 1388 و با اتکا بر دانش، تخصص و سوابق کاری مؤسسین آن، فعالیت خود را به عنوان یک شرکت پیمانکار طرح و ساخت و متمرکز در حوزه اتوماسیون صنعتی، مخابرات، تلمتری و اسکادا آغاز نموده است. به تدریج و با افزایش تجربه و دانش فنی و اجرایی تیم‌ها که مستقر در پروژه‌ها و بنابر سند استراتژی توسعه شرکت به گستره فعالیت‌های خود در حوزه تأسیسات مکانیک در بخش خطوط انتقال لوله آب، نفت و گاز به صورت همکاری با برخی از شرکت‌های همکار و همچنین ساخت و تجهیز پست‌های برق توسعه بخشیده است. رویکرد اصلی این شرکت اجرای به موقع پروژه ها همراه با نوآوری و استفاده از تکنولوژی روز دنیا از طریق برنامه ریزی و بودجه بندی دقیق و رعایت استانداردهای ملی و بین المللی در راستای کاهش هزینه ها و پیامدهای زیست محیطی و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده و ایمنی کارکنان می باشد. این شرکت توانست در سال 1397 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. این شرکت خدمات متعددی را در واحدهای طراحی و مهندسی، ساخت و نصب، نگهداری و بهره برداری و تهیه و تامین ارائه می‌دهد. واحد طراحی و مهندسی این شرکت یکی از واحدهای خدماتی این شرکت است که با در اختیار داشتن کارشناسان متخصص و مجهز به تجهیزات کامپیوتری بروز، نرم افزارهای طراحی و مدل سازی، آزمایشگاه پیشرفته طراحی و تست سیستم‌های کنترل و مخابرات و نیز مشارکت با شرکت‌های معتبر داخلی و بین‌المللی در زمینه‌های خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب، نفت و گاز، کنترل و ابزار دقیق، برق و نیرو و مخابرات و شبکه توانمند می‌باشد. به عنوان مثال، برخی از خدماتی که در بخش خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب، نفت و گاز ارائه می‌شود، شامل تحلیل دینامیکی استاتیکی فشار و دبی خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع آب، گاز و طراحی سامانه‌های اندازه‌گیری و تشخیص نشت در شبکه‌های انتقال و توزیع آب و گاز می‌باشد. خدمات بخش ساخت و نصب شامل خطوط انتقال آب، نفت و گاز، ساخت و نصب و راه‌اندازی است. به عنوان مثال در صنعت نیروی این شرکت خدماتی چون ساخت ساختمان و استقرار پست‌های توزیع 20 کیلووولت به 400 ولت شهری و تابلوهای برق و کنترل و در بخش نصب و راه‌اندازی اجرای خطوط توزیع برق تا 20 کیلووولت، برج‌ها و سیستم‌های روشنایی و سیستم اتوماسیون پست ارائه می‌گردد. عزیزان، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. خدا نگهدار.
خوب هموطنان عزیز و دوستداران برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همه جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار سپاسگزارم که وقت گذاشتید، برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.